بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین روحی و ارواح العالمین له الفدا. السلام علی الدعاة الی الله والادلاء علی مرضات الله. فراز دیگر از زیارت نورانی جامعه کبیره، درسی دیگر از سلسله درس‌های امام شناسی و تفسیر قرآن ناطق و انسان کامل. به این فراز می‌رسیم که خطاب به امام معصوم می‌گوییم والادلاء علی مرضات الله. سلام بر راه نمایان به سوی خوشنودی خدا، دلالت کنندگان بر خوشنودی خدا. ادلا جمع دلیل است، مثل اخلا جمع خلیل. خلیل یعنی دوست، جمعش میشه اخلا. دلیل یعنی راهنما، جمعش میشه ادلا. یکی دیگر از خصوصیات برجسته اهل بیت این است که اونها دلیل خدا هستند، راهنمای خدا هستند، آیه خدا هستند. برای تبیین این خصوصیت و این ویژگی چند مطلب باید روشن بشود و به چند سوال باید پاسخ داده بشه. سوال اول، معنای رهنمونی به سوی خدا. سوال دوم، اقسام دلیل‌های خدایی، اقسام رهنمونی به خوشنودی خدا. سوال سوم و مطلب سوم این است که آیا رهنمونی به سوی خدا اختصاص به اهل بیت داره یا دلیل‌های دیگری هم داریم که مردم را به خدا راهنمایی کنند. سوال چهارم این است که انسان چگونه میتواند به مقام رهنمونی برسد، به مقام دلالت بر خدا برسد. چه انسانهایی میتوانند آیه خدا باشند، دلالت بر خدا کنند، دلیل خدا باشند؟ پاسخ به سوال هم، معنای دلیل بودن و رهنمونی به مرضات الله و به خوشنودی های خدا. برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم و معنا کنیم رهنمونی به خوشنودی خدا رو، اول باید ببینیم خوشنودی خدا یعنی چی. خدا که مثل ما نیستش که خوشحال میشیم یا بدحال میشیم، عصبانی میشیم یا خندان میشیم و خرسند. خوشنودی خدا و غضب خدا این فعل از حال نیست، خداوند متعال تغییر در اون تحقق پیدا نمی کنن. نه مثل ما خوشحال میشه، نه مثل ما بدحال و افسرده میشه. خوشنودی انسان معناش اینه که اون خواسته های درونیش تأمین میشه، خرسند میشه. اون نیازهای درونیش تأمین میشه، خرسند میشه، خوشحال میشه. اگر اون خواسته ها و نیازها و خواهش های نفسانی و درونی او تأمین نشه، ناراحت میشه. ولی خوشنودی خدا، خدا که نیاز نداره. این که میگیم خدا رو عبادت کنیم تا رضای خدا رو به دست بیاریم، این رضا از رضای ماست. خدا که نیازی به عبادت ما نداره، خدا نیاز به هیچی نداره، غنی مطلقه، غنای مطلقه. پس رضای خدا یعنی چی؟ این که یه کاری کنیم که خدا رو راضی کنیم، یه کاری کنیم که خدا رو خشمگین نکنیم، یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنیم در واقع منافع واقعی خودمون رو تأمین کنیم، نیازهای واقعی خودمون رو تأمین کنیم. خوشنودی خدا این است که ما نیازهامون تأمین بشه. رضای خدا از ما این است که کاری کنیم هم زندگی دنیاییمون خوب بشه، هم زندگی آخرتمون. این معنای رضای خداست. خدا از اون انسانی راضی است که به گونه ای زندگی کند که خوب زندگی کنه. من کان، ببینید این آیه چقدر زیباست. من کان یرید و ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. این تفسیر ساده این آیه این است که به زبان ساده خدا میخواد بگه مگه تو دنیا نمیخوای؟ مگه نمیخوای در دنیا کامیاب باشی، خوشبخت باشی؟ بیا پیش من که خدا هستم. عند الله ثواب الدنیا والآخره، من به تو هم دنیا میدم هم آخرت میدم. چی میخوای تو؟ تو اشتباه میکنی که خیال میکنی اگر با خدا فاصله گرفتی دنیات خوب میشه. نه، این اشتباهه. مثل اون جوانیست که خیال میکنه اگر مواد مخدر رو مصرف کرد این خوشحال میشه، کامیاب میشه، کیف میکنه. نمیدونه که این فریبه، این فریبه، این نیازش نیست، این اشتباهه. خوشنودی خدا از ما این است که یه کاری کنیم که هم دنیامون خوب باشه، هم در دنیا خوشبخت باشیم، هم در آخرت. خب چه کسانی میتوانن دلیل باشن، راهنما باشن، یه جوری انسان رو راهنمایی کنن، انسان را به کارهایی راهنمایی کنن که هم دنیاش آباد بشه هم آخرتش آباد بشه؟ این کار کار پیغمبره، این کار کار اهل بیته، کار هر کس نیست، کار هر کس نیست. اینجا جاییست که عقل بهش راه نداره. اگه عقل به اینجا راه داشت دیگه احتیاج به پیغمبر نداشتیم، احتیاج به وحی نداشتیم. این که انسان کاری کند که واقعا خوشبختی دنیا و آخرت، چون انسان که یک موجود 70 ساله و 80 ساله که نیست، انسان از نگاه قرآن یک موجود همیشگی است، نه 100 سال، نه 1000 سال، نه 2000 سال، نه 10000 سال، نه 1,000,000 سال، نه 1,000,000,000 سال، بلکه انسان یک موجود ابدی است. خونش عوض میشه، توی خونه 60-70 سال زندگی میکنه، توی خونه تا عالم قیامت زندگی میکنه، توی خونه دیگه تا ابد زندگی میکنه. عالم قبر، این عالم برزخ، سه تا عالم داره انسان. عالم دنیا از اینجا که فاصله گرفت میشه عالم برزخ تا قیامت. حالا چقدر طول میکشه خدا میدونه. انما علمها عند الله. این خانه دومشه، خانه سومش اونجا یا بهشته که انشالله خدا قسمت هممون بکنه، یا جهنمه که نصیب هیچ کس انشالله نشه. اون دیگه همیشگیه، همیشگی، خانه همیشگی. خب حالا پس معنای رهنمونی به سوی خدا به طور خلاصه این می شود که راه نمایی کردن به اون چه نیازهای مادی و معنوی انسان را تأمین می کند، به اون چه خوشبختی دنیا و آخرت انسان را تأمین می کند. این رضای خدا اینه، رضای خدا اینه. خب سؤال دوم، اقسام رهنمونی به خوشنودی خدا. چجور میتونه انسان دلیل خوشنودی خدا باشه، راهنمای مرضات الله باشه، دلیل خوشبختی انسانها باشه، به تعبیر دیگر دلیل سعادت انسانها باشه؟ یه وقت انسان با سخن دلیل است، با کلام مردم را به خوشبختی دعوت می کند، به سعادت دعوت می کند، به رضای خدا دعوت می کند. تبلیغ با زبان. یک نوع دیگه دلالت بر خدا داریم که با عمل، با رفتار، با کردار، با اخلاق انسان دلیل خدا می شود، الگو میشه برای دیگران، که این مهمتره. که امیرالمومنین علیه السلام توصیه میکند کسانی که میخوان مردم رو با زبان دعوت به سوی خدا کنن، دلیل خوشبختی و سعادت انسانها باشن، دلیل مرضات الله باشن، خوبه که پیش از اون که با زبان دیگران رو دعوت بکنن، با عمل دعوت کنن، عملشون آموزنده باشه. این هم یک قسم رهنمونیه به مرضات الله. یک قسم بالاتر داریم، این است که انسان حقیقتش خدا نما می شود، آیه خدا می شود. یک وقت زبانش آیه خداست، یک وقت عملش آیه خداست، یک وقت حقیقتش آینه خداست، که این بالاترین مرتبه رحممونی به سوی خداست که اختصاص به انسان‌های کامل داره. که حالا در پاسخ سؤال سوم این مطلب قدری روشن‌تر میشه. سؤال سوم چه بود؟ این بود که آیا دلالت به سوی خدا و رهنمونی به سوی خدا اختصاص به اهل بیت داره؟ پاسخ این است که بالاترین مراتب دلالت به سوی خدا آره، ولیکن دیگران هم می توانند رهنمون به سوی خدا باشند، دلیل خدا باشند. انشاءالله شما همه تون دلیل به سوی خدا باشید، راهنمای به سوی مرضات الله باشید، دلیل خوشبختی انسانها باشید، دلیل سعادت انسانها باشید. بالاترین مراتبش این مخصوص اهل بیته. این که میگیم السلام علی الدعات الالله والعدلاء علی مرضات الله، یعنی اون بالاترین مرتبه دلالت به سوی مرضات الله، این اختصاص به اهل بیت داره. اون وقت شیعه اهل بیت هم باید دنبال اونها باشه، از اونها تبعیت کنه در همه اهل. ما در روایاتی که از اهل بیت داریم، یک بخشی در کتاب شریف موسوعه امام علی علیه السلام اونجا داریم، علیون عن لسانه، علی از زبان خودش. امیرالمومنین علیه السلام در یک جنگ تبلیغاتی که با معاویه داشت که اونجا توضیح دادیم، یه سلسله فضائل خودش را در اون جنگ تبلیغاتی بیان کرده، که حالا تفصیل مطلب جاش اینجا نیست. یکی از نکاتی که امیرالمومنین علیه السلام در اونجا نقل کردیم، می‌فرماید انل حجت العظما، حجت عظمای خدا من هست، ول آیت الکبرا، آیت کبرای الهی، بزرگترین آیات الهی من هستم، و المثل الاعلا، مثل اعلای خدا من هستم. این که میگیم آیت الله عظما، آیت الله عظمای حقیقی الان امام زمان هست. حالا دیگری اگر گفتیم میشه نسبی دیگه. آیت الله عظمای واقعی، اون که بیش از همه دلالت بر خدا میکنه، مردم رو به خدا راهنمایی میکند، اون بزرگترین آینه دانما امام زمان علیه السلام روحی له الفدا، این آیت الله عظمای واقعی اوست. اون آیه ای که از زمین و آسمان و عرش و فرش از همه بزرگتره، یعنی دلالتش بر خدا و بر مرضات الله از همه چیز و از همه کس بیشتر است، امام زمان هر عصر و زمان هست. یا در روایت دیگری می فرماید مال الله آیتون اکبر من، هیچ آیه ای خدا بزرگتر از من ندارد در عصر خودش، یعنی در عصر امیر. کسی میخواد همه این روایات رو ببینه به موسوعه امام علی جلد 8 صفحه 204 مراجعه کنه. خب انسان وقتی به این مرتبه رسید، اون وقت میشه رضای او میشه رضای خدا، غضب او میشه غضب خدا. در مورد صدیقه کبرا فاطمه زهرا نشیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا اگر فاطمه عصبانی بشود خدا خشمگین میشه، اگر فاطمه خوشنود شود خدا خوشنود میشه. یعنی اگر فاطمه به زهرا سلام الله علیه از کسی خوشنود بود، معلوم می شود خدا از او خوشنود است، یعنی او کارش کاری است که سعادت دنیا و آخرت او را تأمین می کند. اگر از کسی عصبانی بود و خشمگین بود، معلوم می شود که خدا از او خشمگین است، یعنی اون کارش مایه خسارت و خسران در دنیا و آخرت است، نه دنیا دارد نه آخرت، نه در دنیا خدا از او راضی است نه در آخرت. و آخرین سؤال این که انسان چگونه میتواند به مقام رهنمونی به خوشنودی خدا برسد، چگونه انسان میتواند دلیل مرضات الله بشود، چگونه انسان میتواند دلیل سعادت انسانها بشود، چگونه انسان میتواند راهنمای خوشبختی انسانها بشه، در اون بالاترین مرتبش اون وقتی است که انسان هوس رو، هوای نفس رو در وجود خودش از بین ببره. امیرالمومنین حسام در این خطبه متقین در نهج البلاغه بگیرید بخوانید، اونجا یکی از خصوصیات انسانهای کامل، اونها که با تقوای کامل هستن، میفرماید میتتن شهوتو، یکی از خصوصیت انسانهای کامل این است که هوس در وجود اونها مرده، اونها خواستشون خواسته خداست. انسان به جایی میرسه در بندگی خدا، در عبادت خدا، در اطاعت از حضرت حق که دیگه اونجا هیچ هوسی در وجودش نیست، چون میدونه خوشبختی او، سعادت او این است که اون چه خدا میخواد بخواد. در این مسیر به جایی میرسد که دیگر هیچ هوس در وجودش نیست، به مقام تسلیم و رضای مطلق میرسه. اونجا که دیگه همه هوس‌ها، همه خواسته های او یک میشه، یک خواسته داره، یک هم داره، همونطور که در روایت در جمله دیگر در نهج البلاغه میفرماید انفرد و هم واحدی که انفرد به، یک قصه داره و یک خواسته داره و یک هم داره و اون خدا، هیچی دیگه جز خدا نمیخواد. هر قدری که انسان به این نقطه نزدیکتر بشه کاملتر میشه. میخواستم حدیث قرب نوافل رو که اینجا مخصوص انسانهای کامله که انسان به جایی برسه که دیگه خداگونه میشه براتون بخونم، انشاءالله به تناسب دیگه در جای دیگه میخونم. در به جای انسان میرسد که اون خصوصیات الهی در او پیدا میشه. وقتی هوس از جان انسان رخت بربست، اون وقت میشه آینه خدا، دستش دست خدا میشه، چشمش چشم خدا میشه، زبانش زبان خدا میشه. اون وقت مسئله خدا، همون کارهایی که خدا میتونه انجام بده او به اذن خدا میتونه انجام بده. این بالاترین مرتبه دلالت به سوی خداست. حالا هرچی از این مرتبه بیای پایین تر، هر قدری انسان مجاهده داشته باشه، مبارزه با نفس داشته باشه، عامل به دستورهای الهی باشه، این به همان میزان دلالتش به مرضات الله تحقق پیدا میکنه، دلیل رضای خدا میشه، دلیل خوشبختی انسانها میشه. انشاءالله خداوند توفیق بده که تلاش کنیم به بالاترین مراتب دلالت به مرضات الله دست بیابیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah, Allah, Allah.